اخبار آزاده با خبرهای آخر تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای امروز سه‌شنبه 21 ایول. همه با پیشواز پریزیدنت در قصر ورزش. آیا زنانی که امروز راهروی مجمعی نوی ورزشی را صابون شوی می کنند فردا امکان تمرین در ورزشگاه نو را خواهند داشت؟ شکایت از دیودره. یک گروه ساکنان ناحیه ورزاب از تخریب شدن منزل‌های نوساخت شکایت دارند. مقامات میگویند آنها غیر قانونی خانه ساختند.
لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کرده گه ما همه وی بکر میکنه میگن.
وزارت معارف و علم میگوید برای گذشتن به تحصیل توسط اینترنت آماده است، اما خوانندگان در مناطق تلفنی هوشمند و پلانشت و ноутبوک ندارند.
در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارتفون ها، با پلانشت ها، با ноутبوک های شخصی تامین هستند.
امروز در شهر دوشنبه قصر تنیس و مجمعی ورزشی آبی کشوده شد. در این مراسم پرزیدنت امام علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام علی شرکت داشتند. گفته می شود این مرکز یکی از کلانترین انشاءات ورزشی در تاجیکستان بوده، از حساب مبلغ های بودجه شهر دوشنبه در میدان 10 هکتار بنیاد شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در رسم افتتاح این مرکز ورزشی راه نیافتند و در نشرهای بعدی با شرایط و امکانات آن شما را آشنا می سازیم. اما در عموم چنین مرکزهای ورزش که در دوشنبه و شهرهای دیگری مملکت بنیاد شدند برای عامه وسیع بنابر گران بودن حق استفاده دسترس نیستند. نرخ یک روزه اکواپارک ها در دوشنبه و اطراف آن از 70 تا 120 سومانی است. حق استفاده از تالارهای ورزشی با حوض شناوری 800-900 سومانی برای یک ماه می باشد. این است که ساکنان عادی شهر از جمله این زنان راهروب که تا آمدن رئیس جمهور راهروی این مجمعی ورزشی را صابون شوی می کردند گمان است خود یا فرزندانشان توانند اینجا تمرین کنند. گروهی از ساکنان موضع دیودره ناحیه ورزاب کنار دوشنبه از تخریب شدن خانه های نو ساختشان به رادیو آزادی شکایت کردند. میگویند با صد زحمت برای خود بنای زیست می ساختند و اکنون مقامات آن را تخریب دارند. مقامات میگویند ساکنان خود سرانه در زمین چراگاه خانه ساختند. با وجود این تنها خانه هایی که هنوز بامپوش نشدند تخریب می شود. موضوع تقسیم زمین برای بنیاد منزل در تاجیکستان با رشوه‌خوری و خلافکاری ها همراه است و سال هاست از مشکلات داغ باقی می ماند. گزارش همکارانم اسکندری فیروز و برات یوسفی از دیودره.
یک گروه از ساکنان دهه دیودره ناحیه ورزاب ادعا دارند که مقامات منزل های نیمه ساخت آنها را غیر قانونی نامیده و تعدادی را هم تخریب کردند. آنها میگویند در حالی که اجازه ساختمان در قطعه زمین در این منطقه را قبلا از سوی رئیس جماعت سابق عینی ناحیه ورزاب دریافت کردند.
خانه ما من حاضرشت حجت میکنیم گفتند، لیکن نکردن. خی اون پیشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کرده گه ما همه وی بکر میکنه میگن.
مقامات تعدادی از ساکنان این دهه را هم هشدار دادند که اسناد منزلشان غیر قانونی و ساخته است، زیرا مسئولان سابق جماعت و مقامات مسئول حق اجازه ساختمان منزل در زمین های بیرون از فوند منزل را ندارند.
یکی همه حجت هست مورا میگن که چپا میکنند. برای چی که کدوم وقتی که رئیسی که نگی ما در همین زمین ها را گرفت و بسته کرد 400 که به همه ما داد عریضه اونا گرفتند، سرتیفیکات قرار لوحیه همه را داد، انا رئیس ها که بردن محکم کردن ولی کروشون دو رئیس جوش دیگه اودام شگی اومده چپا کار سوده.
مسئولان جماعت عینی ناحیه ورزاب میگویند قطعه های زمینی که برای حدود 80 منزل استقامتی در دهه دیودره از سوی رئیس سابق جماعت کریم کریموف اجازه داده بود در زمین های چراگاه است. با قول اونها رئیس سابق در بیشتر از 8 هکتار زمین چراگاهی بالای دهه دیودره غیر قانونی اجازه ساختمان داده است.
در اساس سنجش پروکوراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدودی فوند منزل بیرون برآمده در موضع های چراگاه خودسرانه منزل های استقامتی بنیاد نمودند و مطابق اعتراض پروکوراتور ژنرالی و پروکوراتور ناحیه ورزاب برای به حالت اوله برگرداندن قطعه های زمین خب حجت ها انتشار شدند و در اساس همین چیز ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودند بنا با پررگی هم نیست، همون دیوار و بعضن پای دیوارا را برای به حالت به اول برگرداندن عملی نمودیم.
مسئولان جماعت عینی ناحیه ورزوب میگویند با ساکنان آن محل بارها آگاهی دادند که از ادامه ساختمان غیرقانونی دست کشند، اما تا حال این کار را ادامه میدادند. در این منطقه یگان بنای ساختمانش پورا انجام شده تخریب نشده است. حالا در برابر کریم کریموف، رئیس سابق جماعت عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای اجازه ساختمان غیرقانونی در زمینهای بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده، 4 نفر آنها پس از برگرداندن پول ساکنان عفو شده و بررسی پرونده 2 نفر از جمله کریم کریموف در دادگاه ادامه دارد.
تاجیکستان با بنیاد بنای نوی مجلس عالی و قرارگاه حکومت در مرکز شهر دوشنبه شروع میکند. خرج ساختمان نو از حساب چین است. اما قسمی از ساکنان دوشنبه از این تعمیر و ساختمان ها چندان خوشنود نیستند، چون بنای کنونی حکومت قرارگاه پیشین حزب کمونیست که با نام سکه معروف است تخریب می شود. ساکنان میگویند این بنا ارزش تاریخی دارد و نباید تخریب شود. امرالدین علیموف گزارش می دهد.
بنیاد بنای نوی پارلمانی تاجیکستان و حکومت کشور روزهای نزدیک شروع می شود. مقامات تاجیک گفتند که این دو بنای بوحشمت با $220 میلیون گرانت یا کمکی به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. در این باره جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان خبر داد. مقامات گفتند ساختمان بناها تا 4 سال طول خواهد کشید.
1,500,000,000 یوان و همون وقت چند $200 رو گراندگان 220 میلیون بود. آنها هر دو.
مقامات گفتند بنیاد این بناها از سوی چینی ها صورت میگیرد و بر اساس گفته شنید دو جانبه 80% کارمندان محلی جلب خواهند شد. بنیاد بناهای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در جای بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی در مرکز پایتخت ساخته می شوند. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظر داشته گنبد 70 متر را تشکیل می دهد. بنای حاضره پارلمان تاجیکستان در اولی سالهای پنجم از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده، با اصطلاح نئوکلاسیسیسم است. قبلا جامعه مدنی تاجیکستان در یک نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امومالی خواسته بودند که حداقل 10 بنای تاریخی در پایتخت کشور با شمول چایخانه راحت، بنای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر لاهوتی، بنای ریاست جمهوری و اکادمی علم های تاجیکستان حفظ کرده شود. بعضی از ساکنان مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمین های اطراف وسیع کرده شود. اما مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان اعلان کرد که درس ها در مکاتب و دانشگاه های کشور امسال بر وقت تر از سنه معمولی 17 آگوست آغاز می یابند، چون بنابر خروج کرونا ویروس در کشور درس ها در مکاتب و دانشگاه های کشور آغاز ماه می قطع شده، خوانندگان و دانشجویان به تعطیل فرستاده شدند. وزارت میگوید در سال خوانش نو درس ها با شیوه معمولی گذرانیده خواهند شد، اما خوانندگان مکتب و دانشجویان در سیم خانه ها با نقاب باید حضور داشته باشند. میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه می دهد.
اگر در شرایط سرایت کرونا ویروس خوانندگان مکتب و دانشگاه ها با تهدید مواجه شوند، روند تحصیل با نظرداشت تجربه کشورهای دیگر متوقف خواهد شد. وزیر معارف تاجیکستان تاکید میکند که هر اقدام در هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا ویروس گرفته خواهد شد. در وزارت معارف میگویند که در تاجیکستان شرایط برای گزارش به تحصیل فاصله وی فراهم آورده شده است. به گفته مقامداران نقشه درس ها و واسطه های تعلیم از جمله درس های ویدیویی برای خوانندگان از صنف 1 تا 11 تهیه شدند، هرچند این مطالب در شبکه های اینترنت دسترس خواهد بود، اما مسئولان بیشتر روی تلویزیون تمرکز کردند.
ما میدونیم که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارتفون ها، با پلانشت ها، با نوت بوک های شخصی تامین هستند که آنها توانند که تحصیلات فاصله‌ای را گرفته باشند.
ارشاد سلیمانی یک فعال جامعه شهروندی تاکید میکند که وزارت معارف بجز از آغاز تعلیم در مکتب ها راه دیگری ندارد. تعلیم فاصلوی در تاجیکستان غیر امکان است، چون از 2% اهالی به اینترنت با سرعت و با صفت دسترسی ندارد و چند درس ویدیویی توسط تلویزیون برای تعلیم گرفتن کافی نیست. حتی اگر برای همه مکتب ها برنامه یگانه تهیه شود، هم برای آموزانیدن خوانندگان صنف 11 مکتب ها وقتی افری تلویزیون نمی رسد.
فکر وزارت معارف ما دارد، فقط من کردن درس ها. این پتانسیلی تکنیکی گذراندن درس فاصله‌ای را ندارد. حتی در مکتب‌های شهر دوشنبه هیچ پتانسیل وجود ندارد.
مسئولان وزارت معارف میگویند برنامه تحصیل فاصله‌ای برای دانشجویان خصوصا غایب‌خوان‌ها قبلا آماده شده است، بنابراین در دسترسی به مواد تعلیمی مشکل پیش نخواهد آمد. مشکل دیگری خادمان وزارت معارف بازگردان ختم کنندگان از خارج بوده است. به قول مقامداران هنوز هم از سبب بسته بودن راه ها نزدیک به 1000 دانشجوی نمی توانند به خانه برگردند.
هفته گذشته ما درباره گران شدن گاز مایع در تاجیکستان گزارش داده بودیم، اما اکنون در تاجیکستان ساکنان و رانندگان ماشین ها با کمچینی گاز مواجه شدند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
یک بار کمچین شدن گاز مایع در نقطه های فروش سوزیشواری کشور راننده ها و استفاده برندگان این نوع سوزیشواری را نگران کرده است. آویزه های گاز نیست و بسته بودن اکثر از فروشگاه های گاز مایع باعث به آن شده است که راننده ها برای پیدا کردن گاز به چند نقطه فروش سوزیشواری سر بزنند.
حالا باشد همین بنرخ قیمت هم باشد، از بعضی نقطه های فروش گاز را دسترس کردن نمی توانیم.
فروشنده های مواد سوزیشواری در تاجیکستان میگویند گران و کمچین شدن گاز مایع در کشور کاری دست آنها نیست، بلکه در خود قزاقستان که صادر کننده اساسی این نوع سوزیشواری به تاجیکستان به حساب می رود، نرخ گاز مایع گران شده است و با علت طلب زیاد شدن طلبات در داخل خود قزاقستان آنها صادرات گاز را به کشورهای دیگر کمتر کردند.
مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ در کشور میگویند هرچند در واردات گاز مایع یگان شرکت موقع حکم فرمایی ندارد، آنها برای به تنظیم درآوردن نرخ این نوع سوزیشواری دست به کار شدند.
از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نامگوی مالهای از نیروهای اجتماعی ضروری تصدیق کرده شده است و مواد سوزیشواری و گاز مایع در این نامگو وارد شده است. در حالتی از 20% در دوام ماه به اساس بلند برداشتنی نرخ سوزیشواری یا دیگر که همین در نامگو است، حکومت دخالت میتونه و تنظیمی نرخ این بل نه ما از چی رفت ما باز من پیش از این گفتم که ما الکای نو وابستگی در بازار موقع نداره. ما گروه کاری کرده دید سنجیش در تمام شرکت ها آغاز کرده دیم. در تمام شرکت ها امروز ما سنجیش آغاز کرده دیم. دوام یک ماه یا که 20 روز ما علاقه جنبست میتونیم.
مقامات میگویند گاز مایع نسبت به دیگر نوهای سوزیشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت ها میشود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزیشواری یکی از سبب های بالاروی نرخ گاز مایع و نوهای دیگر سوزیشواری در تاجیکستان است. طلبات کشور با گاز مایع در یک ماه حدود 30000 تن و در یک سال 360000 تن بوده است که اساسا از قزاقستان و روسیه وارد می شود.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چینی رو به رویخط تورفت افزاینده سرکوبگران حقوق انسان در ولایت غربی شینجان چین داخل کرد. پکین با تنقیدهای روبروز که از سال 2017 به این سو 1 میلیون اویغور و اقلیت‌های دیگری مسلمان را در اردوگاه‌ها یا لاگرهای کنسنتراسیونی اسیر کرده میگوید با تربیه سیاسی آنها مشغول است. چین این کار خود را بخشی از مبارزه با افرادگرایی و تروریسم مینامد. دپارتمنت تجارت ایالات متحده آمریکا روز 20 ایول گفت یک قطار شرکت‌های چینی مسلمانان شینجان از جمله قزاق‌ها، قرغیز‌ها، تاجیک‌ها و اویغورها را که با نام دونگان‌ها نیز مشهورند به مهنت مجبوری جلب میکنند و چنین شرکت‌ها باید تحریم کرده شوند. آنها اساساً شرکت‌های بافندگی و تکنولوژی بوده، در میانشان چنین دو شرکتی هست که با گذرانیدن تحلیل و تجربه‌های ژنتیکی با اهالی مسلمان مشغولند. هنوز چین به این تصمیم واکنش نکرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در یک شبانه روز گذشته 43 موردی نوی سرایت بیماری کووید 19 را آشکار کردند و در عموم در کشور 6921 کس به این بیماری گرفتار شده است. در بیانیه رسمی وزارت از روز 20 ایول که در وبسایت آن نشر شد آمده است، از حساب بیماران بیش از 81% شفا یافتند. کرونا ویروس نو به گفته وزارت تا کنون جان 57 نفر را گرفت. متخصصان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده است، ولی آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست و شمار گرفتاران و تلفات به مراتب بیشتر از آن است که مقامات اعلان میکنند. مدیر خبرگزاری فرغانه دانیل کیسلوف در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که حامی حقوق محکوم به حبس یکمری عظیم‌جان اسکرف سخت بیمار است. او نوشت حامی حقوق، روزنامه‌نگار، دوست و همکار ما عظیم‌جان اسکرف که در قرغیزستان به حبس ابد محکوم است، سخت بیمار میباشد و خود را خیلی بد حس میکند. به گفته منبع من، تصفی او 10 روز از پایین نمی رود، نفس کشیش هم مشکل شده، تقریبا از رخت خوابش نمی خیزد. تشخیص بیماری وی معلوم نیست و هیچ گونه یاری طبی نیز دریافت نکرده است، گفته است کیسلوف. او از حامیان حقوق دعوت کرد که از سردار خدمات زندانهای قرغیزستان طلب کنند به اسکر فوراً یاری طبی رسانیده شود و همچنین از حکومت پرزیدنت این کشور آزادی وی را درخواست کنند. سخنگوی خدمات زندانهای قرغیزستان صمد قلیقف این خبر را رد کرد و چنین گفت:
این حرف ها که او بیمار است و در دم مرگ است و به نزدش کسی نمی رود بی اساس است. این درست نیست و خبر دروغ است. همه چیز درست است. او به یگان مشکل نشسته است. هیچ مشکلی وجود ندارد.
عظیم‌جان اسکرف بعد حادثه های ماه ایونی سال 2010 با گمان تشکیل بی‌ترتیبی ها در جنوب قرغیزستان و اشتراک در کشتار کارمند ملی بازداشت شد. با قرار تمام زینه های دادگاهی و به حبس عمرباد محکوم شده است. ماه اپریل سال 2016 کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد از مقامات قرغیزستان دعوت کرد که پرونده اسکرف را بازبینی کنند. دادگاه ولایت چوی قرغیزستان 30 ایول سال گذشته پرونده اسکرف را دوباره بررسی کرده، حکم حبس یکمری او را به تغییر گذاشت. در شهر الماتو سر از 20 ایول کارانتین و محدودیت های مربوط به کرونا ویروس را سخت‌تر کردند. قاعده های نو در فرمان سردختوری بهداشتی شهر ژاندربک بکشن ذکر شده است. از جمله آمده است که سفر گروهی به منطقه یا جمع شدنی بیش از 3 نفر در باغ من است. مکانهای غذای آم تنها تا ساعت 10 شب در فضای باز مشتری قبول خواهند کرد که نه بیشتر از 30 جای نشست دارند. سیاحت، سفر گروهی به منطقه به جای 3 نفر یا اعضای یک اویله اجازه دادن نمی شود. ژاندربک بکشن افزود که ساکنان شهر باید فاصله اجتماعی را رعایت کرده به نقاب طبی بیرون نبرایند. مقامات قزاقستان از 5 ایول در این کشور دوباره قرنطینه اعلان کردند که تا 2 آگوست ادامه خواهد کرد. در حال حاضر شمار عمومی آنهایی که در این کشور به کرونا ویروس مبتلا شدند به 72,000 نفر نزدیک شده، از این میان 585 کس فوتیده است. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف گفت کارها در سمت پیشگیری از پخش شدن کرونا ویروس در این کشور نامنظم راه اندازی شده است. نکته را میرزیویف در جلسه ویدیویی بخشیده به وضع اپیدمیولوژی ازبکستان از جمله همگیر شدن کرونا ویروس در شهر تاشکند و راههای به اعتدال آوردن وضع بیان داشت. با آگاهی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان میرزیویف گفته است بخش های یاری اولیه طبی یعنی بونگاه های طبی محله ها به کار شبانه روزی گذرانیده نشده بودند. با گفته این پرزیدنت ازبکستان در تاشکند 11 مرکز بسیار ساحوی و 64 مرکز طبی فعالیت داشته، در هر کدام آنها از 50 تا 200 طبیب کار میکنند، ولی بیشتر آنها تنها در نیمه اولی روز بیماران را قبول میکنند. در هر مرکز طبی باید گروهی 3 نفری طبیبان تشکیل کرده میشد تا بیماران مبتلا به شکل سبوک کرونا ویروس یا بدون نشانه را معاینه کنند. ولی بعضی از گروه ها عموماً طبیب ندارند، گفت میرزیویف. قریب در همه بونگاه ها دستگاه رنگن موجود است ولی از آن استفاده نمی شود، گفته از پرزیدنت ازبکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک مخفی بودن پرونده معروف به اخوانی ها را رد کردند. وکیلان گمانبر شدگان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که پرونده زیر مهر مخفی بررسی می شود، بناوان حق دادن معلومات را ندارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت بررسی پرونده اخوانی ها مخفی نیست. با گفته او در حال حاضر بررسی پرونده 103 تن گمانبر شده ها در دادگاه ادامه دارد. با گفته آقای شاهیان دو نفر متهمان شهروندان خارجی می باشند. یک مسئول دیگری دادگاه عالی ضمن نشست خبری گفت از بس که شماره سود شونده ها زیاد است، امکان شرکت افراد زیاد در مرافعه ها وجود ندارد. با گفته مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان، اخوانی ها با 6 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان عیب دار می شوند. از جمله نسبت 15 نفر برای خبر ندادن عیب اعلام شده است. رئیس دادگاه عالی گفت مردم باید درباره این پرونده معلومات داشته باشند.
طوری که من وعده دادم معلومات پورا در واسطه اخبار عامه باید چاپ شود. در اینجا درست مسئله گذاری کردم، مردم باید دانند کی ها است با جنایت های تروریستی اکستریمیستی کی ها دست دادگیان، کدام عمل ها کردارها را صادر کردگیان، برای صادر کردن کدام جنایت ها از جانب مقامات سودی گناهگار دانسته می شوند یا که کدام سند سودی قبول می گردد، از نتیجه بررسی پرونده با خبر باید باشد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ایول محاکمه پرونده دسته جمعانه گمانبر شده همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین را شروع کرد. گفته می شود نخستین بررسی پرونده در مؤسسه تفتیشاتی بازداشتگاه موقتی رقم 1 تحت ریاست دادرس دادگاه عالی محمد رحمانزاده جریان گرفت. بر اساس عیبنامه پیشنهاد شده با بازداشت شدگان تا 12 سال زندان تهدید میکند. بنا به معلومات تصدیق نشده در میان بازداشت شده ها رئیس دستگاه حکومت شهر اسفرا و 20 دانشجوی دانشگاه های عالی کشور به خصوص دانشگاه اسلامی، زادگان و ساکنان شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر، اسفرا، ناحیه رودکی و غیره هستند. فعالیت سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو من است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند. در تاجیکستان 18 سازمان تروریستی و افرادگرا و ممنوع اعلان شدند که فهرستشان از القاعده آغاز یافته داعش و طالبان، جماعت تبلیغ، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 را در بر می گیرد و با پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارجه با پایان می رسد. رهبران بعضی از این سازمان ها قرار دادگاه عالی تاجیکستان را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می دانند. مقامان می گویند این بخشی از مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در کشور است. مخالفان و منتقدان حکومت می گویند بازداشت ها تلاش برای ترسانیدن جامعه است. سازمان های حامی حقوق بشر می گویند تاجیکستان نباید مسئله مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را برای سرکوب دیگر اندیشان و اصلاحات خواهان استفاده کند و دادگاه گمانبران نیز باید آشکار و با حضور خبرنگاران و جامعه شهروندی گذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در روز چهارم بحث و بررسی‌ها رهبران اتحاد اروپا نهایت برای قبول یک برنامه کمک اقتصادی با ارزش 750 میلیارد یورو موافقت کردند. این برنامه برای مساعدت به کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس نگرانیده شده است. بحث و بررسی‌های چهار روزه داغ در بروسل را من مومن احمدی خلاصه می‌کنم. رهبران اتحاد اروپا در جلسه بروسل به موافقه رسیدند که به کشورهای آسیب دیده از ویروس گرانت و قرض پیشنهاد میکنند. در قرار دیگر بودجه اتحاد اروپا را برای 7 سال منبعد در حجم 1.1 تریلیون یورو تصدیق کردند. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در نشست مطبوعاتی در بروسل قرار حاصل شده در جلسه را همچون حرکت به سمت اروپای قوی ستایش کرد و گفت:
ما برای قبول سازش برقراری و بودجه اروپا به موافقه رسیدیم. طبیعتاً این مذاکره ها مشکل بود. اروپایی ها دوره های سخت را پشت سر می کنند. ولی این مارافون برای همه 27 کشور عضو و به ویژه برای مردم با موافقت انجام شد. این یک سازش خوب است، سازش قوی است و مهمتر از همه برای اروپا این سازش در حال حاضر درست است.
پرزیدنت شورای اروپا اظهار باوری کرد که گذشت‌های بر رهبران 27 کشور پیشنهاد شده برای کشورهای اروپایی در برون رفت از بحران مربوط به پاندمی کرونا ویروس مساعدت میکند. میشل که رهبری جلسه را به عهده داشت بر رهبران اتحاد اروپا گفت نمایش متحدی در دوره بحران مسئولیت آنها میباشد. جلسه اتحاد اروپا قریب بود همچون طولانی ترین همایش در تاریخ این نهاد ثبت میشد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وون دل لین گفت که قسمتی عظیم مبلغ ها توسط پارلمان اروپا مصرف می شود و بودجه نو کار را در سمت سبز و مطابق با معیارهای محیط زیستی و هم رقمی شدن اقتصاد تامین می کند.
ما برای راه اندازی اصلاحات و سرمایه گذاری به اروپا عهده‌دار شدیم.
پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون این قرار را یک روزی تاریخی برای اروپا نامید. جلسه سروران اروپایی 17 ایول شروع شده قرار بود دو روز ادامه کند ولی بعداً دوبار تمدید شد چون در امر رسیدن به سازش بحث و محاکمه زیاد جریان داشت. چند دیپلمات گفت که نهایت شامی 20 ایول توانستند در مسئله بسیار کلیدی و مورد بحث به موافقه برسند. موافقه پیشنهاد میشل به کشورهای آسیب دیده از کرونا ویروس در حجم 390 میلیارد یورو نه 360 میلیارد یورو قبلا ذکر شده قرض برای برون رفت از بحران داده می شود. این پول ها قبلا همچون گرانت پیشنهاد شده بودند ولی در پی معامله و سازش میان آستریا، هلند، دانیا و شوئیسیا از یک سو و فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سه کشور شدیداً آسیب دیده از کرونا ویروس و هم آلمان از طرف دیگر تغییر داده شدند. آلمان در این برنامه همچون شریک فرانسه برآمد میکند. پیشنهاد هلند این بود که کشورهای از راه اصلاحات اقتصادی برگشته در دریافت کمک ویتو یا پاسخ رد بگیرند ولی دیپلمات ها گفتند که میخواهند مکانیزم نظارت را جاری کنند و در صورت کمبودی شرط 3 ماهه بازبینی نشاندادها را پیش گذارند. یک صدی دیگری که برداشته شد با مخالفت پولش و ونگریا ربط داشت. این دو کشور مخالف جاری کردن مکانیزم پرداخت مبلغ به کشورهای اجرا کننده قانون ربط داشت. این بند در اصل به معنای مطابقت کشور با قانونهای مثل آزادی بیان و مستقلیت دادگاهی می باشد. بر اساس این نقشه در صورت عقب روی نشاندادهای دموکراتی در کشورهای عضو کمیسیون اروپا حق دارد تدبیرهایی را پیشنهاد کند که در اساس پشتیبانی اکثر کشورهای عضو در مناسبت آن کشور تطبیق می شوند.
امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد سیمای نرای تو میری اول بدلی تیر دوم روی شب افتاد نوره کیزی سیمای نرای تو میری اول بدلی تیر دوم روی شب افتاد آروی شب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آغوش و لبا جان با تب افتاد
بر منظره قامتی زیبای تو امشب چشمانی هوس بسته ای من بی‌ادب افتاد بر منظره قامتی زیبای تو امشب چشمانی هوس بسته ای من بی‌ادب افتاد آبی ادب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آب و شلبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آب و شلبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش و لبه جان به تب افتاد امشب که لبه با لبی من لبه لب افتاد از گرمی آغوش و لبه جان به تب افتاد
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 20 ایول رمضان قادیروف رهبر جمهوری خودمختاری چچنستان را برای نقض حقوق بشر از جمله شکنجه تحریم نمود و سفر او به آمریکا را ممنوع کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت رمضان قادیروف رهبر چچنستان و از متحدان ولادیمیر پوتین از پهنشوی کرونا ویروس همچون بهانه برای نقض حقوق بشر در این جمهوری خودمختار استفاده میکند. آقای پامپئو افزود وزارت خارجه معلومات مفصل و معتبر دارد که ثابت میکند قادیروف مسئول نقض شدید حقوق بشر از جمله شکنجه و قتل های خودسرانه و غیر قانونی است. رمضان قادیروف روز دوشنبه با نشر عکس با چهره خندان در صحیفه تلگرام خود نوشت پامپئو مبارزه را میپذیریم این جالب خواهد بود. ماریا زخارو و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به تحریم قادیروف در فیسبوک نوشت جبران این اقدام دشوار خواهد بود ولی یک فکر خواهیم کرد. طبق این تحریم همسر و دختران رمضان قادیروف نیز اجازه سفر به آمریکا نخواهند داشت. حکومت آمریکا در گذشته نیز آقای قادیروف را طبق قانون مگنیتسکی در فهرست سیاه قرار داده بود. این قانون که در سال 2012 قبول شد، سفر مقامات روسیه را که در قتل سرگی مگنیتسکی دخالت داشتند ممنوع کرد. رمضان قادیروف پس از پایان دو جنگ خونی بین نیروهای روسیه و جدایی طلبان در سال 2007 رهبری چچنستان شد. حکومت روسیه ادعا میکند که رمضان قادیروف در سرکوب اسلامگرایان مخالف حکومت و تندرو در این منطقه نقش مهم ایفا کرده است. ولی حامیان حقوق بشر او را مسئول سرکوب های گسترده و نقض شدید حقوق بشر میدانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زنو را میارم، دخترکو را میارم، برادر جون باشید، همون تو کمک میکند گرم.
این زنان و دخترکان به عبدالجبار 52 ساله ساکنی ناحیه ارگوی ولایتی بدخشان افغانستان در جمع‌آوری شیره کوکنار یاری میرسانند. او به نعمت الله احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در بدخشان گفت امسال از 12 هکتار زمینش در 6 هکتاری آن کوکنار کاشته است. از ترس که ماموران پلیس کشتارهایشان را ویران کنند، عبدالجبار زن و دخترانش را جلب کرده است تا حاصل را هرچی زودتر بردارند. پلیس افغانستان به قبل او امسال در زمان جمع‌آوری حاصل با به محو کشتزارهای کوکنار آغاز کرده است. عبدالجبار با خانواده‌اش امروزها در مزرعه کوکنار شیره جمع می‌کنند و پیش از آن که حاصل زحمتش را ماموران پلیس از بین برند، او می‌گوید:
والا این کار بسیار مشکل از کاری است. زنورا میارم، دختر کورا میارم، برادر جون باشید، اما تو کمک میکنه دیگه. آخ شما میکنه او شیره میزنه او میشینه او اما تو که مقتا با تکلیف از دهجنه مکتب هستنه یک حساب کتاب هست که اینا یک چیزی دیگه بگیرن.
خندیگل همسر عبدالجبار میگوید که از مجبوری و مشکلات زیادی اقتصادی کوکنار کشت کردند.
مجبوری یک دستی مجبوری هم طریقه یک مرگ داریم ناکار است بیچاره.
روزتولای 36 ساله دهقان دیگری در بدخشان است که امسال مانند عبدالجبار کوکنار کشت کرده است. او میگوید اگر چی میترسد کشتارهای کوکنارش را ویران و خودش را بازداشت میکنند، ولی تلاش دارد قبل از آمدن پلیس کار کشتارها را تمام کند. او به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که از نایلاجی به این کار غیر قانونی رو آورده است.
همه جا دیگه کار نیست، همه که تریاق گرد یک گوله زمین داریم، همه را کار تریاق پوشیدیم، دیگه کار نیست، همه را چی کردیم، بچه کام دقیقه یک چیز کردیم.
پلیس ولایت بدخشان افغانستان میگوید محوی کشتارهای کوکنار در مناطق امن و ناامن به شدت جریان دارد. نثار احمد جهانگیر سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر در بدخشان میگوید تا کنون بیشتر از 200 گکتر کشتارهای کوکنار را در ناحیه های ارگو، درایم و کشم نابود کردند.
تعهدی که ما به ملت و مردم و رهبری وزارت امور داخله دادیم، انشاءالله در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنیم تا حتی تا ریختاندن قطره قطره سربازای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر خودمانم که تمام شود، علیه مافیا و قاچاق برای مواد مخدر کشتش ترافیکش مبارزه میکنیم.
مسئولان پلیس ولایت بدخشان میگویند که امسال در این ولایت در بیشتر از 4000 گکتر زمین در مناطق امن و ناامن کوکنار کش شده است، اما بر اساس برنامه وزارت امور داخلی باید 200 گکتر آن را ویران کنند. پلیس بدخشان میگوید سعی دارد کشتارهای از این هم بیشتر را نابود کنند. افغانستان که با تاجیکستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد، بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می‌رود. هروئین، بنگ و تریاک زیادی از آن کشور پنهانی به تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر انتقال می‌یابد. ولایت بدخشان افغانستان نیز هم مرز با ولایت مختاری بدخشان کوهی در تاجیکستان است که یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به حساب می‌رود. آژانس مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان روز 16 می‌یل گفت که در نیم ساله یکم سال 2020 از جانب مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی بیشتر از یک تناب و 185 کیلو مواد مخدر مصادره کردند. آژانس سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری ماه ایون امسال گفت کشت کوکنار در افغانستان در سال 2019 در مقایسه با سال 2018 38%. بنابر گزارش سالانه سازمان در سال 2019 در افغانستان در مساحت 253000 گکتار کوکنار کشت کردند، اما با وجود این حاصل آن، یعنی تریاک که از آن هروئین حاصل میکنند، افزوده است. در این سال 6400 تن تریاک گرفتند که برابر با حاصل سال 2018 بوده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با توصیه سازمان ملل متحد، ورزش و تربیه جسمانی به نقشه های برقرار سازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی به استراتژی ملی رشد استوار کشورها وارد خواهد شد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه دوری پرگال ترین مسابقه امسال گردید. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. 118 کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیه جسمانی را به نقشه های برقرار سازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار وارد کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک آید به تاثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیه جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند. گفته می شود در اظهارات کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 اینچنین همه چورابینی های ورزشی به تاخیر افتاده هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاهی خاصی خواهند داشت. این چورابینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهت با تاخیر نیز برگزار کردن چورابینی ها بهای بلند می دهیم، تاکید شده است در اظهارات مذکور. خبری دیگر، دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه که 19 ایول دایر گردید همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شمار می رود. در پنج بازی 49 گل زده شد که با یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای ناحیه دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی باختر در میدان خود بر دسته پنچری جلالدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. قربانگل قربانوه سرتیم یا کپیتن دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچو خو آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثال همین چمپیونات و بازیایی که میشود زیادتر شود این دخترها هم تجربه شو زیاد میشه.
در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخور را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میانی دسته های بشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدازی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری پنج دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. بازی های دوری ششمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه روز چهارشنبه 22 ایول میانی تیم های خطلان چشمه، حاصلات زیبا، زبونیسا برق، بشکنت روشن و پنچیر ریگر تدس دایر می گردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کار زیاد شد و معاش کم، مهاجران راه رو به تاجیک در مسکو بعدی کم شدن معاششان کارپرتایی کردند. از بنان تا شیر خشک تاجیکستان 145 نوع محصولات را بر روی خط تحت کارانتین وارد کرد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
به
بیش از 41% خانواده ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند مصرف غذا را در ماه می سال 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوال خانواده ها منتظم دایر می کند، گفته می شود که 41% پرسیده شده ها از کم کردن استعمال خوراکواره در ماه می 2020 خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت آذوقه‌واره در تاجیکستان از روی چند نشان داد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کردن میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از آیله آنها کار نمی کند از 20% قبل تا 40% بیشتر شده است. شماره جایهای خالی کاری در پایگاه معروف سامانتجی در قیاس با ماه ینور 70% کمتر شده است. ضمناً دولت علی سید معاون نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که 100 هزار نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2% تا به 6% بالا می رود. حکومت تاجیکستان امر صادر کرد که به طبقه آسیب پذیر اهالی کمک مالی یک دفعه نرسانده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 ایل قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقت رسانده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است. در قرار آمده است که مقامات در 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانده شود. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده‌های فقیر را به فهرست گروه‌های آسیب پذیر وارد می‌کنند. تا سال 2018 در کشور 85 هزار نفر خانواده کم بضاعت و محتاج به حساب می‌رفتند و از دولت کمک اجتماعی می‌گرفتند. حالا معلوم نیست که کمک یک دفعه اینا به چقدر از اهالی تاجیکستان داده می شود. مقامات تاجیک می گویند که هنوز محل بنیاد دونرگاه که باید از جانب ازبکستان در رودخانه زرافشان ساخته شود معین نشده است. شادی شاهیم‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 13 ایول ضمن نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا محل ساختمان دونرگاه در بالای رودخانه زرافشان از جانب ازبکستان معین شده است یا نه گفت هنوز گروه کاری دو کشور به خلاصه نهایی در این زمینه موفق نشدند. هرچند قبلا برخی از خبرگزاری های تاجیکستان با استناد به منابع خود نوشتند که یکی از این دو نیروگاه در بالای فاندریا یکی از شاخاب های زرافشان ساخته می شود. اما شادی شاهیم‌زاده می گوید که باری آخر من ماه ینور به تاشکند سفر کرده بودم و تا حال در این زمینه توافق نهایی حاصل نشده است. یادآور می‌شویم که سال 2019 رهبران دو کشور درباره ساختمان دو نیروگاه آبی در رودخانه زرافشان قرارداد امضا کرده بودند. هم‌اکنون روشن است که اگر ازبکستان این دو نیروگاه را بنیاد کند، برق تولید شده در این نیروگاه را رایگان به کشور خود انتقال می‌دهد یا نه. شادی شاهیم‌زاده در شرح این موضوع گفت هنوز محل ساختمان این دو نیروگاه معین نشده است و به این خاطر نحوه صادرات برق تولید شده در آنها نیز تا حال بررسی نشده است. بعد از معین شدن محل ساختمان دو نیروگاه، تاجیکستان و ازبکستان قرارداد مخصوص امضا کرده در آن نحوه فروش یا صادرات برق تولید شده در آن را معین میکنند. و کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پهنشوی کرونا ویروس نو برگشته است. روزنامه The Wall Street Journal و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پهنشوی کرونا ویروس نفت بسیار کاهش یافت بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صدها مهاجری کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکان و ازبکان روز دوشنبه 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور ولایت روسیه دست به آشوب زدند. سبب اعتراض مهاجران کم پرداخت شدن معاششان گفته می شود. ضمن عین چنین حادثه در شهر مسکو نیز رخ داد. تقریبا 100 نفر مهاجر تاجیکی کوچه های یک منطقه شهر مسکو را پاکیزه می کنند، نظر به ماه پیشین کمتر معاش گرفتند. کاردهنده سه یکی معاش آنها را نداده است. زیارتشاه یکی از مهاجران میگوید به این هم معاش ناچیز میگیرند و باز کم شدن حق مزد آنها را دل سرد کرده است. معمولا تمیزکاران در مسکو 33,000 روبل و یا 470 دلاری آمریکایی معاش میگیرند. حالا به مهاجران 23,000 روبل یا معادل 320 دلاری آمریکایی معاش دادند. این پول برای زندگی در شهری مسکو که خیلی گران است کافی نیست، شکایت دارند مهاجران. این پول برای پرداختن پول پتنت، اجاره خانه و خرید خوراک آنها به زور میرسد. زیارتشاه احمدوف یکی از مهاجران راهروبی تاجیک میگوید
ما عریضه نوشته از کار می رویم، عریضه می نویسیم و کار دیگر می جویم. کاردهنده حالا ما را ترس داده ایستاده است که ما را برای نقض قانون مهنت از کار می راند، از کشور اخراج می کند. اما ما تنها پولی که با زحمت خود کار کرده ایم طلب داریم.
مهاجران روز دوشنبه 13 ایول برای معین کردن سبب کم پرداخت شدن معاششان پشت در اداره کاردهنده شرکت ژیلیشنیک جمع آمدند. مسئولان شرکت ژیلیشنیک گفتند سبب کم شدن معاش آنها این است که ناحیه لووبرژنی شهر مسکو به صورت حساب این شرکت پول نگذرانده است. پس از این پاسخ مهاجران سوی حکومت ناحیه لووبرژنی راه گرفتند. در حکومت لووبرژنی با آنها گفتند مسئله اندازه معاش را رهبر شرکت ژیلیشنیک معین می کند و 15 دقیقه وقت دادند که آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس را دعوت می کنند. رستم که در این شرکت به حیث رنگمال کار میکند میگوید مهاجران 7 روز در هفته و 365 روز در سال به استراحت کار میکنند، ناوابسته به باد و هوا و وضع خطرناک اپیدمیولوژی. در چنین شرایط باز کم کردن معاش راهروبان نهایت بی‌عدالتی است، افزود او. این در حال است که چند ماه اخیر بر اضافه مسئولیت آنها دزینفکسی کوچه ها نیز علاوه شد. به جای پرداخت علاوه پولی کاردهنده معاش آنها را کم کرد. رستم باطروف یکی از راهروبان این شرکت میگوید
بر علاوه کارهای معمولی من کاشی میچیدم، رنگبار میکردم، باز دیزینفکس را به دوشمون بار کردن. برای دیزینفکس نیست پول ندادن.
رهبریت شرکت ژیلیشنیک در صحبت روبرو از دادن شرح خودداری ورزید. ما تلاش ورزیدیم با تلفن وضعیت را از آنها بپرسیم.
این شرکت ژیلیشنیک است؟
بله.
به خاطر کارپرتایی مهاجران در نزد اداره شما زنگ میزنم، چی میگذرد آنجا؟
اینجا مجلس راهروبان است.
مجلس راهروبان؟ یعنی راهروبان اعتراض ندارن، گپ نیست؟
نه نه.
در همین حال مهاجران به حامی حقوق کریمجان یاروف مراجعه کردند. او میگوید شرکت ژیلیشنیک چند از بندهای قانونی ماموری و هم جنایی را نقض کرده است. قسمی از مهاجران را شرکت طبق قانون مهنت به کار نگرفته است و شرکت را برای چنین رفتار می توانند جریمه هنگفت بندند. کریم جان یاروف می گوید
در این شرکت جرم ماده 302 کدکس جنایی یعنی تشکیل غیرقانونی مهاجرت دیده می شود. برای این کار می توانند حبس کنند یا جریمه از 800 هزار تا میلیون روبل برای مهاجر است. بنابراین مهاجران حقوق دارند به ناظرات مهنت و یا کمیته تفتیشات مراجعه کنند.
حالا کارمندان شرکت ژیلیشنیک در ناحیه لووبرژنی مسکو نیت دارند به طور دست جمعی عریضه از کار رفتنشان را نویسند. همچنان با کمک حامیان حقوق تلاش می‌ورزند با کمیته تفتیشات روسیه عرض کنند تا که کاردهندگان به انصاف به جوابگری کشیده شوند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت قرنطینه قرار داد. این به آن معناست که این محصولات در گذرگاه‌های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری جدی سنجیده می‌شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس دست به گریبان است. این فهرست روز 14 ایول دسترس رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه های سیتروسی، کارتوشکا و پامیدار، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر میگیرد. برای خط کرمی کامستاک، سفید بالک سیتروسی، گمبوسک کلرادایی نیز وارد شده است. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است، ولی در ازای قرار گفته شده است بیشتر محصولات را هدف می‌گیرند که امکان دارند پناهگاه ارگانیسم‌های ضررسان هستند و یا برای پهنچوی آنها مساعدت می‌کنند. برخی از تاجرانی که به واردات محصولات مشغولند می‌گویند این راهی پیشگیری از احتمال وارد شدن ماده‌های ضررناک به کشور است، ولی بعضن سنجش محصولات می‌تواند طول کشد و به بیکار شدن آنها سبب گردد. بنابر قانون تاجیکستان درباره کارانتین و محافظت رستنی ها، مواد تحت کارانتین را در گذرگاه های مرزی تشخیص می کنند. در بند از این قانون گفته شده است اگر مواد تحت کارانتین با ارگانیسم های ضررسان کارانتینی سرایت یافتند، در گذرگاه های سرحدی دولتی تاجیکستان یا در جای های تعینات پس از تشخیص خطر فیتوسانیتری با استفاده اصول های کیمیاوی به ضرر گردانیده می شوند. تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و برای پیشگیری از گسترش آن محدودیت های موقتی جاری نمود. حالا بازار و کاشانه های حسن و طربخانه و نقطه های فروش تلفن گشوده‌اند، ولی پوشیدن نقاب طبی حتمی شده است. برای نداشتن نقاب از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت در عموم تا روز 12 ایول 6505 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تا حال 5176 نفر یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. تلفات از بیماری به گفته مقامات زیاد نشده است و 55 نفر را تشکیل می‌دهد. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبود تشخیص درست و مناسبت کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
لف چیزا اوز به تو زندگی نشیج لف چیزا اوز سخنم تو اوز روازم روازم اوز اوزم دست خاک تو جیم بزن بزن چرخ بزن رقص بکن
اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های امروز سه‌شنبه 21 ایول. همه با پیشواز پرزیدنت در قصر ورزش. آیا زنانی که امروز راهروی مجمعی نوی ورزشی را صابون شوی می کنند فردا امکان تمرین در ورزشگاه نو را خواهند داشت؟ شکایت از دیودره. یک گروه ساکنان ناحیه ورزاب از تخریب شدن منزل های نوساخت شکایت دارند. مقامات میگویند آنها غیر قانونی خانه ساختند.
لیکن گفته استند که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگه ما همه وی بکار میکنه میگن.
وزارت معارف و علم میگوید برای گذشتن به تحصیل توسط اینترنت آماده است، اما خوانندگان در مناطق تلفن هوشمند و پلانشت و ناوتبوک ندارند.
که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارتفون ها، با پلانشت ها، با نوتبوک های شخصی تامین هستند.
امروز در شهر دوشنبه قصر تنیس و مجمعی ورزشی آبی کشوده شد. در این مراسم پرزیدنت امام علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام علی شرکت داشتند. گفته می شود این مرکز یکی از کلانترین انشاءات ورزشی در تاجیکستان بوده، از حساب مبلغ های بودجه شهر دوشنبه در میدان 10 هکتار بنیاد شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در رسم افتتاح این مرکز ورزشی راه نیافتند و در نشرهای بعدی با شرایط و امکانات آن شما را آشنا می سازیم. اما در عموم چنین مرکزهای ورزش که در دوشنبه و شهرهای دیگری مملکت بنیاد شدند برای عامه وسع بنابر گران بودن حق استفاده دسترس نیستند. نرخ یک روزه اکواپارک ها در دوشنبه و اطراف آن از 70 تا 120 سومانی است. حق استفاده از تالارهای ورزشی با حوض شناوری 800-900 سومانی برای یک ماه می باشد. این است که ساکنان عادی شهر از جمله این زنان راهروب که تا آمدن رئیس جمهور راهروی این مجمعی ورزشی را صابون شوی می کردند گمان است خود یا فرزندانشان توانند اینجا تمرین کنند. گروهی از ساکنان موضع دیودره ناحیه ورزاب کنار دوشنبه از تخریب شدن خانه های نو ساختشان به رادیو آزادی شکایت کردند. میگویند با صد زحمت برای خود بنای زیست می ساختند و اکنون مقامات آن را تخریب دارند. مقامات میگویند ساکنان خودسرانه در زمین چراگاه خانه ساختند. با وجود این تنها خانه هایی که هنوز بامپوش نشدند تخریب می شود. موضوع تقسیم زمین برای بنیاد منزل در تاجیکستان با رشوه‌خوری و خلافکاری ها همراه است و سال هاست از مشکلات داغ باقی می ماند. گزارشی همکارانم اسکندری فیروز و برات یوسفی از دیودره.
یک گروه از ساکنان دهه دیودره ناحیه ورزاب ادعا دارند که مقامات منزل های نیمه‌ساخت آنها را غیر قانونی نامیده و تعدادی را هم تخریب کردند. آنها میگویند در حالی که اجازه ساختمان در قطعه زمین در این منطقه را قبلا از سوی رئیس جماعت سابق عینی ناحیه ورزاب دریافت کردند.
خانه ما من حاضر هستم حجت میکنیم گفتند، لیکن نکردند. خی اون پیشتر رئیس جماعت بود وای فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای آرخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگه ما همه وای بیکار میکنه میگن.
مقامات تعدادی از ساکنان این دهه را هم هشدار دادند که اسناد منزلشان غیر قانونی و ساخته است، زیرا مسئولان سابق جماعت و مقامات مسئول حق اجازه ساختمان منزل در زمین های بیرون از فوند منزل را ندارند.
یکم همه حجت هست ما را میگن که چپا میکنن برای چی؟ برای چی که کدوم وقتی که رئیس کهنگی ما در همین زمین را گرفت وابسته کرد 400 که به همه ما داد عریضه اونا گرفتن سرتیفیکات قرار لوحیه همه را داد انا رئیس ها که بردن محکم کردن ولی کروشون دو دست سود هست در اگه جای نمیدونم رئیس جوش دیگه آدم شدگی اومده چپه کرسوده.
مسئولان جماعت عینی ناحیه ورزاب میگویند قطعه های زمینی که برای حدود 80 منزل استقامتی در دهه دیودره از سوی رئیس سابق جماعت کریم کریموف اجازه داده بود در زمین های چراگاه است. با قول آنها رئیس سابق در بیشتر از 8 گکتار زمین چراگاهی بالای دهه دیودره غیر قانونی اجازه ساختمان داده است.
در اساس سنجش پروکوراتوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضعی چراگاه خودسرانه منزل استقامتی بنیاد نمودند و مطابق اعتراض پروکوراتوری ژنرالی و پروکوروری ناحیه ورزاب برای به حالت اولا برگرداندن قطعه های زمین خب حجت ها انتشار شدن و در اساس همین چیز ما قسمی از بناهایی که خودسرانا ساخته شده بودن بنا با پرگی هم نیست، همون دیوار و بعضن پای دیوار را برای به حالت به اول برگرداندن عملی نمودیم.
مسئولان جماعت عینی ناحیه ورزوب میگویند با ساکنان آن محل بارها آگاهی دادند که از ادامه ساختمان غیرقانونی دست کشند، اما تا حال این کار را ادامه میدادند. در این منطقه یگان بنای ساختمانش پورا انجام شده تخریب نشده است. حالا در برابر کریم کریموف، رئیس سابق جماعت عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای اجازه ساختمان غیرقانونی در زمینهای بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده. 4 نفر آنها پس از برگرداندن پلیس ساکنان عفو شده و بررسی پرونده 2 نفر از جمله کریم کریموف در دادگاه ادامه دارد.
تاجیکستان با بنیاد بنای نوی مجلس عالی و قرارگاه حکومت در مرکز شهر دوشنبه شروع میکند. خرج ساختمان نو از حساب چین است. اما قسمی از ساکنان دوشنبه از این تعمیر و ساختمان ها چندان خوشنود نیستند، چون بنای کنونی حکومت قرارگاه پیشین حزب کمونیست که با نام سکه معروف است تخریب می شود. ساکنان میگویند این بنا ارزش تاریخی دارد و نباید تخریب شود. امردین علیموف گزارش میدهد.
بنیاد بنای نوی پارلمانی تاجیکستان و حکومت کشور روزهای نزدیک شروع می شود. مقامات تاجیک گفتند که این دو بنای بوهشمت با 220 میلیون دلار گرانت یا کمکی به بازگشت چین بنیاد خواهد شد. در این باره جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان خبر داد. مقامات گفتند ساختمان بناها تا 4 سال طول خواهد کشید.
1 میلیارد 500 میلیون یوان و همون وقت چنده 200 دلار رو گروندگان 220 میلیون بود. یعنی هر دو.
مقامات گفتند بنیاد این بناها از سوی چینی ها صورت میگیرد و بر اساس گفته شنید دو جانبه 80% کارمندان محلی جلب خواهند شد. بنیاد بناهای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در جای بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی در مرکز پایتخت ساخته می شوند. بلندی بنای اساسی 49 از 17 متر با نظر داشت گنبد 70 متر را تشکیل می دهد. بنای حاضره پارلمان تاجیکستان در اول سالهای 50 از روی طرح معمار استفان انیسیموف بنیاد شده، با اصطلاح نئوکلاسیسیسم است. قبلا جامعه مدنی تاجیکستان در یک نامه با عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امومالی خواسته بودند که حداقل 10 بنای تاریخی در پایتخت کشور با شمول چایخانه راحت، بنای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر لاهوتی، بنای ریاست جمهوری و اکادمی علم های تاجیکستان حفظ کرده شود. بعضی از ساکنان مورخان بر ضد ویران کردن بناهای قدیمی هستند و میگویند حدود پایتخت از حساب زمین های اطراف وسیع کرده شود. اما مقامات به این نظرند که ظرفیت بناهای کهنه کیها به پایان رسیده است و باید در جای آنها بناهای بسیار طبقه ساخته شود.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان اعلان کرد که درس ها در مکاتب و دانشگاه های کشور امسال بر وقت تر از سنه معمولی 17 اوگست آغاز می یابند، چون بنابر خروج کرونا ویروس در کشور درس ها در مکاتب و دانشگاه های کشور آغاز ماه می قطع شده، خوانندگان و دانشجویان به تعطیل فرستاده شدند. وزارت میگوید در سال خوانش نو درس ها با شیوه معمولی گذرانیده خواهند شد، اما خوانندگان مکتب و دانشجویان در صنف خانه ها با نقاب باید حضور داشته باشند. میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه می دهد.
اگر در شرایط سرایت کرونا ویروس خوانندگان مکتب و دانشگاه ها با تهدید مواجه شوند، روند تحصیل با نظرداشت تجربه کشورهای دیگر متوقف خواهد شد. وزیر معارف تاجیکستان تاکید میکند که هر اقدام در هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا ویروس گرفته خواهد شد. در وزارت معارف میگویند که در تاجیکستان شرایط برای گزارش به تحصیل فاصله‌ای فراهم آورده شده است. به گفته مقامداران نقشه درس ها و واسطه های تعلیم از جمله درس های ویدیویی برای خوانندگان از صنف 1 تا 11 تهیه شدند. هرچند این مطالب در شبکه‌های اینترنت دسترس خواهند بود، اما مسئولان بیشتر روی تلویزیون تمرکز کردند.
ما میدونیم که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارت فون ها، با پلانشت ها، با نوت بوک های شخصی تامین هستند که آنها توانند که تحصیلات فاصله ای را گرفته باشند.
ارشاد سلیمانی یک فعال جامعه شهروندی تاکید میکند که وزارت معارف بجز از آغاز تعلیم در مکتب ها راه دیگری ندارد. تعلیم فاصلوی در تاجیکستان غیر امکان است چون از 2/3 اهالی به اینترنت با سرعت و با صفت دسترسی ندارد و چند درس ویدیویی توسط تلویزیون برای تعلیم گرفتن کافی نیست. حتی اگر برای همه مکتب ها برنامه یگانه تهیه شود هم برای آموزانیدن خوانندگان صنف 11 مکتب ها وقت افری تلویزیون نمی رسد.
تکی وزارت معارف ما دارد فقط من کردن درس ها. این پتانسیلی تکنیکی گذراندن درس فاصلوی را ندارد. حتی در وقتهای شهر دوشنبه هیچ پتانسیل وجود ندارد.
مسئولان وزارت معارف میگویند برنامه تحصیل فاصلوی برای دانشجویان خصوصا غایب خانها قبلا آماده شده است. بنابراین در دسترسی به مواد تعلیمی مشکل پیش نخواهد آمد. مشکل دیگری خادمان وزارت معارف بازگردان ختم کنندگان از خارج بوده است. به قول مقامداران هنوز هم از سبب بسته بودن راه ها نزدیک به 1000 دانشجوی نمی توانند به خانه برگردند.
هفته گذشته ما درباره گران شدن گاز مایع در تاجیکستان گزارش داده بودیم، اما اکنون در تاجیکستان ساکنان و رانندگان ماشین ها با کمچینی گاز مواجه شدند. ادامه موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
یک بار کمچین شدن گاز مایع در نقطه های فروش سوزیشواری کشور راننده ها و استفاده برندگان این نوع سوزیشواری را نگران کرده است. آویزه های گاز نیست و بسته بودن اکثر از فروشگاه های گاز مایع باعث به آن شده است که راننده ها برای پیدا کردن گاز با چند نقطه فروش سوزیشواری سر بزنند.
حالا باشد همین با نرخ قیمت هم باشد از بعض نقطه های فروش گاز را دسترس کردن نمی توانیم.
فروشنده های مواد سوزیشواری در تاجیکستان میگویند گران و کمچین شدن گاز مایع در کشور کار دستی آنها نیست، بلکه در خود قزاقستان که صادر کننده اساسی این نوع سوزیشواری به تاجیکستان به حساب می رود، نرخ گاز مایع گران شده است و با علت طلب زیاد شدن طلبات در داخل خود قزاقستان آنها صادرات گاز را به کشورهای دیگر کمتر کردند. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ در کشور میگویند هرچند در واردات گاز مایع یگان شرکت موقع حکم فرمایی ندارد، آنها برای به تنظیم درآوردن نرخ این نوع سوزیشواری دست به کار شدند.
از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نامگوی مالهای از نیروهای اجتماعی ضروری تصدیق کرده شده است و مواد سوزیشواری و گاز مایع در این نامگو وارد شده است. در حالتی از 20% در دوام ماه به اساس بلند برداشتن نرخ سوزیشواری یا دیگر که در نامگو است، حکومت دخالت میتونه و تنظیمی نرخ این بله نه ما از چی رفت ما باز ما پیش از این گفتم که ما الکای نو وابسته که در بازار موقعی نداره. ما گروه کاری کردگی سنجش در تمام شرکت‌ها آغاز کردیم. در تمام شرکت‌ها امروز ما سنجش آغاز کردیم. دوام یک ماه یا 20 روز ما علاقه جنبس میتونیم.
مقامات میگویند گاز مایع نسبت به دیگر نوع‌های سوزیشواری طلبات زیاد دارد و محض افزایش تقاضا و کم شدن آن سبب بالا رفتن قیمت‌ها میشود. اما کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزیشواری یکی از سببهای بالاروی نرخ گاز مایع و نوعهای دیگر سوزیشواری در تاجیکستان است. طلبات کشور به گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن بوده است که اساسا از قزاقستان و روسیه وارد می شود.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نویدی بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چینی را به رویخط تورفت افزاینده سرکوبگران حقوق انسان در ولایت غربی شینجان چین داخل کرد. پکین با تنقیدهای روبروست که از سال 2017 به این سو 1 میلیون اویغور و اقلیت‌های دیگری مسلمان را در اردوگاه‌ها یا لاگرهای کنسنتراسیونی اسیر کرده میگوید با تربیه سیاسی آنها مشغول است. چین این کار خود را بخشی از مبارزه با افرادگرایی و تروریسم مینامد. دپارتمنت تجارت ایالات متحده آمریکا روز 20 ایول گفت یک قطار شرکت‌های چینی مسلمانان شینجان از جمله قزاق‌ها، قرقیزها، تاجیک‌ها و اویغورها را که با نام دونگان‌ها نیز مشهورند به مهنت مجبوری جلب میکنند و چنین شرکت‌ها باید تحریم کرده شوند. آنها اساساً شرکت‌های بافندگی و تکنولوژی بوده، در میانشان چنین دو شرکتی هست که با گذرانیدن تحلیل و تجربه‌های ژنتیکی با اهالی مسلمان مشغولند. هنوز چین به این تصمیم واکنش نکرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در یک شبانه روز گذشته 43 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 را آشکار کردند و در عموم در کشور 6921 کس به این بیماری گرفتار شده است. در بیانیه رسمی وزارت از روز 20 ایول که در وبسایت آن نشر شد آمده است، از حساب بیماران بیش از 81% شفا یافتند. کروناویروس نو به گفته وزارت تا کنون جان 57 نفر را گرفت. متخصصان میگویند هرچند سرعت سرایت بیماری در تاجیکستان سست شده است، ولی آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست و شمار گرفتاران و تلفات به مراتب بیشتر از آن است که مقامات اعلان میکنند. مدیر خبرگزاری فرغانه دانیل کیسلوف در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که حامی حقوق محکوم به حبس یکمری عظیم‌جان اسکرفت سخت بیمار است. او نوشت حامی حقوق، روزنامه‌نگار، دوست و همکاری ما عظیم‌جان اسکرف که در قرقیزستان به حبس ابد محکوم است، سخت بیمار میباشد و خود را خیلی بد حس میکند. به گفته منبعی من، تصفی او 10 روز از پایین نمی رود، نفس کشیش هم مشکل شده، تقریبا از رخت خوابش نمی خیزد. تشخیص بیماری وی معلوم نیست و هیچ گونه یاری طبی نیز دریافت نکرده است، گفته است کیسلوف. او از حامیان حقوق دعوت کرد که از سردار خدمات زندان‌های قرقیزستان طلب کنند به اسکرف فوراً یاری طبی رسانیده شود و همچنین از حکومت پرزیدنت این کشور آزادی وی را درخواست کنند. سخنگوی خدمات زندان‌های قرقیزستان صمد قلیقف این خبر را رد کرد و چنین گفت:
این حرف ها که او بیمار است و در دم مرگ است و به نزدش کسی نمی‌رود بی اساس است. این درست نیست و خبر دروغ است. همه چیز درست است. او به یگان مشکل نشسته است. هیچ مشکلی وجود ندارد.
عظیم جان اسکرف بعد حادثه های ماه ایونی سال 2010 با گمان تشکیل بی‌ترتیبی‌ها در جنوب قرقیزستان و اشتراک در کشتار کارمند میلیسا بازداشت شد. با قرار تمام زینه های دادگاهی و به حبس عمرباد محکوم شده است. ماه اپریل سال 2016 کمیته حقوق انسانی سازمان ملل متحد از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که پرونده اسکرف را بازبینی کنند. دادگاه ولایت چوی قرقیزستان 30 ایول سال گذشته پرونده اسکرف را دوباره بررسی کرده حکم حبس یکمری او را به تغییر گذاشت. در ولایت امور روسیه 11 اشتراکچی فعال آشوب کارمندان شرکت ترکی رنسانس هیوی اندستریز دستگیر شدند. اداره منطقوی تفتیشات امور اطلاع داده است که بازداشت شدگان با گمان تشکیل بی‌ترتیبی عموی عیبدار می‌شوند. کارمندان شرکت مذکور که اساساً مهاجران ازبکستان هستند 13 ایول دست به اعتراض زده قسمی پرداخت نشده معاششان را طلب نمودند که برای پتنت ستانیده شده بود. در حال حاضر دو گمانبر با قرار دادگاه به حبس پیشکی که گرفته شده، مسئله حبس افرادی باقی در حال بررسی است. با گفته مقامات آنها حمله به بینای شرکت، مغازه و فروشگاه تلفن در محل ساختمان را تشکیل کردند. ده ها مهاجر تاجیک و ازبک روز 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکردی گاز در ولایت امور روسیه آشوب برداشتند. مهاجران سبب خشم و اعتراض خود را به کم پرداخت شدن معاش ربط دادند. در ساختمان کارخانه کارکردی گاز در شهر سوابودنه در ولایت امور روسیه بیش از 15 هزار مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4 هزار تاجیک کار میکنند. پس از دریافت چندین تهدید نامزد انتخابات پرزیدنتی بلاروس سویتلانا تیخانوفسکا فرزندان خود را به یکی از کشورهای اتحادی اروپا فرستاد. همچون نامزد یگانه مخالفین و رقیب اساسی پرزیدنت دیرینه بلاروس الکساندر لوکاشنکا در انتخابات 9 آگوست تیخانوفسکا زمانی به میدان آمد که نامزدهای اساسی مخالف یک پس دیگر در یک معرکه شدید سرکوبگرانه از شرکت در سبقت محروم شدند. روز 20 یول رسانه‌های بلاروس گزارش دادند که تیخانوفسکی دو فرزندش را با کمک ناتالیا رادزینا سردبیر نشریه چارتر 97 سامانه خبری منتقد رژیم خودکامه بلاروس به یک کشور نامبر نشده اتحاد اروپا انتقال داد. کودکان 4 و 10 ساله همراه با بیبیشان از کشور بیرون برده شدند. تیخانوفسکی قبلا گفته بود که به او و اهل خانواده‌اش تهدید می‌شود که شرکت در انتخابات پرزیدنتی دست کشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک مخفی بودن پرونده معروف به اخوانی ها را رد کردند. وکیلان گمانبر شدگان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که پرونده زیر مهر مخفی بررسی می شود، بناوان حق دادن معلومات را ندارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت بررسی پرونده اخوانی ها مخفی نیست. با گفته او در حال حاضر بررسی پرونده 103 تن گمانبر شده ها در دادگاه ادامه دارد. با گفته آقای شاهیان دو نفر متهمان شهروندان خارجی می باشند. یک مسئول دیگری دادگاه عالی ضمن نشست خبری گفت از بس که شماره سودشونده ها زیاد است، امکان شرکت افراد زیاد در مرافعه ها وجود ندارد. با گفته مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان، اخوانی ها با 6 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان عیب دار می شوند. از جمله نسبت 15 نفر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. رئیس دادگاه عالی گفت مردم باید درباره این پرونده معلومات داشته باشند.
طوری که من وعده دادم معلومات پورا در واسطه اخبار یوما باید چاپ شود. در اینجا درست مسئله گذاری کردم، مردم باید دانند کیو است با جنایت های تروریستی اکستریمیستی کیو دست داده گیان، کدام عمل ها کردارها را صادر کرده گیان، برای صادر کردن کدام جنایت ها از جانب مقامات سودی گناهکار دانسته می شوند یا که کدام سند سودی قبول می گردد، از نتیجه بررسی پرونده با خبر باید باشند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ایول محاکمه پرونده دستجمانه گمانبر شده همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین را شروع کرد. گفته می شود نخستین بررسی پرونده در مؤسسه تفتیشاتی بازداشتگاه موقتی رقم 1 تحت ریاست دادرس دادگاه عالی محمد رحمانزاده جریان گرفت. بر اساس عیبنامه پیشنهاد شده با بازداشت شدگان تا 12 سال زندان تهدید میکند. بنا به معلومات تصدیق نشده در میان بازداشت شده ها رئیس دستگاه حکومت شهر اصفهان و 20 دانشجوی دانشگاه های عالی کشور به خصوص دانشگاه اسلامی، زادگان و ساکنان شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر، اصفهان، ناحیه رودکی و غیره هستند. فعالیت سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو منع است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند. در تاجیکستان 18 سازمان تروریستی و افرادگرا و ممنوع اعلان شدند که فهرستشان از القاعده آغاز یافته داعش و طالبان، جماعت تبلیغ، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 را در بر می گیرد و با پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارجه با پایان می رسد. رهبران بعضی از این سازمان ها قرار دادگاه عالی تاجیکستان را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می دانند. مقامان می گویند این بخشی از مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در کشور است. مخالفان و منتقدان حکومت می گویند بازداشت ها تلاش برای ترسانیدن جامعه است. سازمان های حامی حقوق بشر می گویند تاجیکستان نباید مسئله مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را برای سرکوب دیگر اندیشان و اصلاحات خواهان استفاده کند و دادگاه گمانبران نیز باید آشکار و با حضور خبرنگاران و جامعه شهروندی گذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در روز چهارم بحث و بررسی ها، رهبران اتحاد اروپا نهایت برای قبول یک برنامه کمک اقتصادی با ارزش 750 میلیارد یورو موافقت کردند. این برنامه برای مساعدت به کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس نگرانیده شده است. بحث و بررسی های چهار روزه داغ در بروسل را من مومین احمدی خلاصه می کنم. رهبران اتحاد اروپا در جلسه بروسل به موافقه رسیدند که به کشورهای آسیب دیده از ویروس گرانت و قرض پیشنهاد میکنند. در قرار دیگر بودجه اتحاد اروپا را برای 7 سال مینبت در حجم 1.1 تریلیون یورو تصدیق کردند. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در نشست مطبوعاتی در بروسل قرار حاصل شده در جلسه را همچون حرکت به سمت اروپای قوی ستایش کرد و گفت
ما برای قبول سازش برقراری و بودجه اروپا به موافقه رسیدیم. طبیعتاً این مذاکره ها مشکل بود. اروپایی ها دوره های سخت را پشت سر می کنند. ولی این مارافون برای همه 27 کشور عضو و به ویژه برای مردم با موافقت انجام شد. این یک سازش خوب است، سازش قوی است و مهمتر از همه برای اروپا این سازش در حال حاضر درست است.
پرزیدنت شورای اروپا اظهار باوری کرد که گذشت‌های به رهبران 27 کشور پیشنهاد شده برای کشورهای اروپایی در برون رفت از بحران مربوط به پاندمی کرونا ویروس مساعدت میکند. میشل که رهبری جلسه را به عهده داشت به رهبران اتحاد اروپا گفت نمایش متحدی در دوره بحران مسئولیت آنها میباشد. جلسه اتحاد اروپا قریب بود همچون طولانی ترین همایش در تاریخ این نهاد ثبت میشد. پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وان دل لین گفت که قسمتی عظیم مبلغ ها توسط پارلمان اروپا مصرف می شود و بودجه نو کار را در سمت سبز و مطابق با معیارهای محیط زیستی و هم رقمی شدن اقتصاد تأمین می کند.
ما برای راه اندازی اصلاحات و سرمایه گذاری به اروپا عهده‌دار شدیم.
پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون این قرار را یک روزی تاریخی برای اروپا نامید. جلسه سروران اروپایی 17 ایول شروع شده قرار بود دو روز ادامه کند ولی بعداً دوبار تمدید شد چون در امر رسیدن به سازش بحث و محاکمه زیاد جریان داشت. چند دیپلمات گفت که نهایت شام 20 ایول توانستند در مسئله بسیار کلیدی و مورد بحث به موافقه برسند. موافقه پیشنهاد میشل با کشورهای آسیب دیده از کرونا ویروس در حجم 390 میلیارد یورو نه 360 میلیارد یورو قبلا ذکر شده قرض برای برون رفت از بحران داده می شود. این پول ها قبلا همچون گرانت پیشنهاد شده بودند ولی در پی معامله و سازش میان استریا، هلند، دانیا و شوئیسیا از یک سو و فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سه کشور شدیداً آسیب دیده از کرونا ویروس و هم آلمان از طرف دیگر تغییر داده شدند. آلمان در این برنامه همچون شریک فرانسه برآمد میکند. پیشنهاد هلند این بود که کشورهای از راه اصلاحات اقتصادی برگشته در دریافت کمک وتو یا پاسخ رد بگیرند ولی دیپلمات ها گفتند که میخواهند مکانیزم نظارت را جاری کنند و در صورت کمبودی شرط 3 ماهه بازبینی نشاندادها را پیش گذارند. یک صدی دیگری که برداشته شد با مخالفت پولش و ونگریه ربط داشت. این دو کشور مخالف جاری کردن مکانیزم پرداخت مبلغ به کشورهای اجرا کننده قانون ربط داشت. این بند در اصل به معنای مطابقت کشور با قانونهای مثل آزادی بیان و مستقلیت دادگاهی می باشد. بر اساس این نقشه در صورت عقب روی نشاندادهای دموکراتی در کشورهای عضو کمیسیون اروپا حق دارد تدبیرهایی را پیشنهاد کند که در اساس پشتیبانی اکثر کشورهای عضو در مناسبت آن کشور تطبیق می شوند.
امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آب و شلبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آب و شلبا جان با تب افتاد سیمایی دلارای تو میری اول با دلی تیر دوم روی شب افتاد نوره کیزی سیمایی دلارای تو میری اول با دلی تیر دوم روی شب افتاد آروی شب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آب و شلبا جان با تب افتاد امشب که لبا با لبی من لبا لبا افتاد از گرمی آب و شلبا جان با تب افتاد